مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هاست و به دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا میگذارند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانسته. وزیر عدلیه هنگ کنگ میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق ندارد. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. حمدالله محب امروز این را در توییتر نوشته. قبل از این شیر محمد عباس ستانکزی یک مقام ارشد طالبان گفته بود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید استعفا کند. در این حال داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت
افغانها قانون اساسی دارند که در آن انتقال قدرت واضح تعریف شده. افغانها نمی خواهند نظام از بین برود. از هم پاشیدن نظام هزینه زیادی برای افغانها داشته است.
قبل از این هم مقامات حکومت افغانستان در مورد شایعات مربوط به تشکیل حکومت موقت واکنش های شدید نشان داده بودند. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
ده طالبان لخوا تروس
تا کنون هیچ اقدام قابل توجه توسط طالبان انجام نشده که نشان دهد طالبان اراده اندک برای صلح دارند. نخستین گام برای نشان دادن این نیت آتش بس در افغانستان است.
طالبان با وصف درخواست حکومت و سایر سازمان‌ها با آتش بس در افغانستان علاقه‌مندی نشان ندادند. قبل از این تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که بحث جدی در مرحله دوم مذاکرات بین افغانها در دوحه آتش بس خواهد بود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانسته است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت که تیم مذاکره کننده دولت از روز اول به اصول مذاکرات پابند بودند.
اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست. بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت های جاری به دوش اونایی است که باعث تأخیر در روند مذاکرات صلح می باشند.
قرار بود هیئت دولت افغانستان و طالبان در اوایل ماه جاری در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگوها را از سر گیرند، اما تا اکنون از هیچ پیشرفت گزارش دادن نشده. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 14 نظامی افغان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح وقت امروز در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد بالای یک پسته امنیتی نیروهای افغان توسط یک موتر انتحاری آنویز صورت گرفت. اجمل عمر یک عضو شورای ولایتی گفته در این حمله 4 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته گفته است در این انفجار که توسط ملا یوسف قندهاری صورت گرفت 50 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح امروز رخ داد.
در منطقه چمن صالحان ولسوالی پنجوایی یک موترسایکل زرنج افراد ملکی با ماین تصادم کرد که در اثر انفجار یک کودک و دو تن دیگر شهید شدند.
به گفته آقای بارگزی ماین را جنگجویان طالبان جابجا کرده بودند. اما طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ایران یک مرد بلوچ را که به قتل دو تن از پرسنل نیروهای امنیتی ایران محکوم شده بود اعدام کردند. این اعدام در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد خواستار لغو این اعدام و سایر اعدام ها در ایران شده بود. وبسایت قوای قضاییه ایران گزارش داده که جاوید دهخان در ولایت سیستان بلوچستان به جرم قتل 5 سال قبل دو تن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعدام شده است. در این وبسایت مرد اعدام شده رهبر گروه افراطی سنی به نام جیش العدل خوانده شده است. کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است روز جمعه از ایران خواسته بود تا از اعدام جاوید دهخان و سایر اعدامها جلوگیری کرده این احکام را مطابق به قوانین حقوق بشری بررسی کند. وزارت عدلیه هنگ کنگ با تکرار اظهارات قبلی مقامات چینی میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستمره سابق ندارد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها روی کنترل شدید امنیتی چین بر هنگ کنگ افزایش یافته و مقامات چینی گفتند قصد دارند با پالیسی کهنه بر رسمیت شناختن پاسپورت‌های صادر شده توسط بریتانیا برای شهروندان هنگ کنگ پایان دهند. تریزا چنگ وزیر عدلیه هنگ کنگ در یک پست وبلاگ سخنان سابق زی فنگ وزیر امور خارجه چین را در مورد هنگ کنگ تکرار کرده که گفته بود بعد از سال 1997 که هنگ کنگ به چین سپرده شد بریتانیا هیچ گونه حاکمیت، صلاحیت قضایی یا حق نظارت بر این منطقه را ندارد. به دنبال افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد احتمال این که نیروهای مسلح میانمار بعد از یک دهه تقسیم قدرت برای به دست آوردن کامل آن تلاش کنند، اردوی میانمار امروز متعهد شده که از قانون اساسی این کشور حراست کرده و به آن احترام بگذارد. در اعلامیه رسمی اردوی میانمار گفته شده که اظهارات این هفته جنرال من آوگ هلنگ رهبر اردوی این کشور در مورد احتمال لغو قانون اساسی در شرایط خاص تفسیر نادرست شده. بیش از 12 سفارت در میانمار به شمول سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز از اردوی میانمار خواسته بودند که به اصول دموکراتیک پابند باقی بماند. میانمار به تدریج از سلطه نیم قرن حاکمیت نظامی خارج شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 58 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هست. دهاتن در گرد همایی در کابل از اعضای ولسی جرگه خواستند که روی موضعشان در باره یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی همچنان پافشاری کنند.
باید پارلمان روی طرح یکسانسازی معاشات که پیشنهاد کردن استادگی کنند و مملکتی صورت نگیرد.
برگزار کننده این گرد همایی بود. نمایشگاهی از زعفران افغانستان به هدف بازاریابی این گیاه و ترویج بیشتر کشت آن در کابل برگزار شده.
نمایشگاه زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاه افغانستان با
حضور. و به دنبال افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت‌های تازه را به اجرا می‌گذارند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در رشته توییت های امروز گفت که حالا افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام بیشتر آگاه شدند و جای برای تطبیق اجندای بیگانگان وجود ندارد.
او مخالفتش را با ایجاد حکومت موقت بار دیگر ابراز کرده. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز گفت که سرانجام حکومت موقت خونریزی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان را با گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در تویت نوشته که دیگر موقع برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز ازی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدیده طرح میکنه.
شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواست های هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حال است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
همکارم گزارش میداد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. همین حال طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی از سوئیس در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای فرهادی سلام، به برنامه خوش آمدید. مقام های حکومت افغانستان بار دیگر با آنچه ایجاد حکومت موقت در این کشور خوانده شده مخالفت کردند. از سوی دیگر طالبان شرط های تازه را برای ادامه گفتگوهای صلح ابراز کردند. به باور شما سرنوشت مذاکرات صلح در دوحه چی خواهد شد؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدین تشریحتون که اصلا طالبان بر اساس موافقتنامه‌شان با امریکا و پس از موافقتنامه‌شان با امریکا حاضر شدند که امرای حکومت افغانستان در مذاکرات باز کنند. حال او موافقتنامه زیر مرور است توسط حکومت جو بایدن و طالبان منتظر هستند که آیا در اون موافقتنامه تغییر بزرگی می آید؟ اگر تغییر بزرگی بیاید، اونا با پای میز امرای با پای مذاکره امرای افغانا نمیشنن. اول امرای امریکایی ها اثر مذاکره را شروع میکنن که اون موافقتنامه را نزدیک بسازن به چیزی که سال گذشته امضا کرده بودن، چون بر اساس از او باز آمده بودن امرای حکومت افغانستان گپ میزنن. این طور یک نوبت است، یعنی به نوبت اگر امریکایی ها موافقتنامه شون را بسیار تغییر بده، به نوبت اول امرای امریکایی ها اول مذاکره میکنن، بعدن دوباره نه امرای افغان ها مذاکره میکنن. موضوع دوم که وزیر خارجه جو بایدن گفته و این موضوع تازه است، گفته که طالبا باید با حکومت افغانستان مذاکره کنن و عناصر دیگر تاثیر گذار، یعنی احزاب سیاسی که در هیئت افغانستان تمثیل نمیشن کاملا در دوحه و جامعه مدنی. امکان از این میره که وقتی که طالبان مذاکرات دوباره با جناح افغانستان شروع کنن، با حکومت شروع نکنن، با احزاب سیاسی شروع کنن و با جامعه مدنی شروع کنن، با علما شروع کنن و در آخر با حکومت حرف بزنن. مسئله حکومت انتقالی یک مسئله بسیار حساس است در افغانستان، خصوصا در دور جناب رئیس جمهور، به خاطر که حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را دیگر گارانتی نمی کند. از او خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که به آقای رئیس جمهور کار می کنند اونا از این ناخوشی نشان بدن، اما مردم افغانستان شاید فکرشان کاملا نتور نباشه.
آقای فرهادی، معاون دفتر سیاسی طالبان گفته که حکومت رهبری محمد اشرف غنی مانع صلح است، اما آقای غنی دیروز گفت که خودش مانع صلح نه بلکه قهرمان صلح است. چی فکر میکنین بین این دو اظهارات؟ بالاخره شما هم گفتین که اداره جو بایدن بازنگری میکنه و مقامهای اداره جو بایدن قبلا گفتن چیزی را که شما گفتین که موافقتنامه ایالات متحده و طالبان را بازنگری میکنه. به نظر شما چیگونه یک روی کرده در اداره بایدن اختیار خواهد کرد در قبال جنگ صلح در افغانستان؟
اداره بایدن گفته که چی میخواهد در قبال جنگ صلح؟ گفته که یک معامله سیاسی، تنها یک معامله سیاسی این جنگ ختم کرده میتونه در افغانستان، و این را در اعلامیه وزارت خارجه بعد از این که انتونی بلینکن همراه رئیس جمهور افغانستان گپ زده، در اونجا بسیار واضح آمده که امریکا میخواهد که جناح‌های جنگ زیادتر مساعی خود به صلح به خرج بتن تا بایی که جنگ داخلی را آماده کنن. یک. دو، گفته که باید است که یک معامله سیاسی شود در افغانستان، ایمانایش ایست که شراکت قدرت شود در افغانستان، و ایمانایش ایست که اگر آل نی آل ای را خوش نداریم بشنویم، شاید چند ماه بعد مجبور شویم از یک حکومت عبوری استقبال کنیم. چیزی است که امریکا میخواهد، به خاطر که پیش از برآمدن میخواهد که در افغانستان استقرار باشه و جنگ دامن نیافته. و گفته در او اعلامیه آقای بلینکن که اول معامله سیاسی باز آتش بس. او اعلامیه را که شما بخونید بعد از اینکه امروی آقای اشرف غنی گپ زده، در حقیقت بسیار واضح هم امریکا گفته که چی چیزها لازم است.
بله، این چیزهایی است بله که در اعلامیه ذکر شده و گفتن وزیر خارجه ایالات متحده، اما یکی عملا چی گامهایی را برخواهد داشت شما چی فکر میکنین؟ و دیگر این که با وجود درخواستای پیهم از طالبان برای کاهش خشونت و ادامه گفتگوها، چرا طالبان هنوز به این درخواستها تن نمیدهند و پیشرتهای تازه یا شرطهای تازه را ارائه میکنند؟
خشونت همیشه وسیله فشار بوده برای طالبان در جنگ و آل در مذاکره، و حتی دیروز نماینده طالبان در مسکو گفت که اگر امریکایان مبادا اگر نبراین، ما باز خشونت در مقابل امریکایان شروع میکنیم. پس خشونت راه اول است که طالبان انتخاب کردن. اونا خشونت باعث یک وسیله یه فشار یا گرم فشار در میز مذاکره استفاده میکنند، در این شکل نیست. از مخاطر است که امروز مثلا در نینگرهار یک حمله شده، 13 افسر به قتل رسیده در نینگرهار و طالبان گفتن که ما هست. خشونت این نمیست، جنگ دوام داره، میگن که نمیتر است، اما مردم احساساتشان حق داره. مردم میخواهند که صلح بیاید و این یک موقعیت احساساتی است که حقیقت است، اما برای از اینکه صلح بیاید دو جناحی هستند که تا بال اوقدر موضعشان تغییر نکرده. رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبا حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینمیست.
تشکر از شما طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی از سیویس، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
درباره چگونگی رویداد حصه اول بهسود ولایت میدان ورده گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که افراد مصطلح غیر مسئول وابسته به قماندان علی پور به سوی نیروهای امنیتی و مردم تیراندازی کردند. سخنگوی این فرمانده اما دست داشتنشان را در این رویداد رد می‌کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به دنبال رویداد مرگبار روز جمعه در حصه اول بهسود، وزارت داخله با انتشار اعلامیه گفت که افرادی که این وزارت آنها را افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فرمانده علیپور خوانده به سوی نیروهای امنیتی و مردم شلیک کردند. بر اساس این اعلامیه، شماری از نیروهای امنیتی و 5 تن از باشنده های محل مجروح گردیدند. 7 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. اما طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام تصویری که صبح امروز به رسانه ها فرستاد، این رویداد را بدون ذکر تعداد تلفات چنین توضیح داد.
روز گذشته تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بهسود میدان وردک تجمع نموده بودند و از تعداد از باشنده های محل هم استفاده شده بود. با تأسف که افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشنده های محل را مجروح شهید ساختن و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدن.
اما شماری از نمایندگان پارلمان و رهبران سیاسی در کنفرانس مطبوعاتی در کابل روایت دیگری از این رویداد ارائه کردند. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در شورای ملی اظهارات سخنگوی وزارت داخله را به اساس خواند و گفت نیروهای امنیتی با مردم جنگیدند.
و تا هنوزم بیش از 150 نفر نزد ما گروگان است. اون نیروهای امنیتی با مردم محل درگیر شده، با مصفده و متنفذین. اگر نیروهای جبهه مقاومت می بود حتماً تلفات از هر دو جانب می بود. حتماً نظام نیروهای امنیتی همونجا است، نظام جنجال و مناظره دوام داره.
در همین حال نیروهای عبدالغنی علیپور که خود را جبهه مقاومت می‌خوانند و وزارت داخله آنها را غیر مسئول می‌داند می‌گویند در این رویداد دست نداشتند. محمد حسین توانا سخنگوی آقای علیپور گفت:
مایش مردم ملکی، تمامش مردم ملکی، یک نفر مسلح و یک نفر از اعضای جبهه مقاومت و یک نفر نیروی مقاومت در صحه حضور نداشتند. داره هنوز جبهه مقاومت هیچ گونه اقدام نظامی نکرده، حتی یک فیرم از طرف جبهه مقاومت نشده.
از سوی دیگر کسانی که میگویند شاهدان عینی این رویداد بودند گفتند که نیروهای پلیس همایش بزرگان محلی را به گلوله بستند. حسین فطرت میگوید در این همایش حضور داشت.
ما اونجا شاهد از این صحنه بودیم و چند بارمی دوستا را به اصطلاح نیروهای امنیتی خواهش کردیم که شما سر تانگویتون پایین شوید. خیر از سال تظاهرات مسالمت آمیز از بازینا پایین نمیشه، نیست تماشا بودن همونجا. اولین بار همی نیروهای امنیتی بالای مردم ملکی فیر کردن دیگه. ما خودم که شاهدی همو صحنه که ما را از اتاقا کشید که بین نیروهای کشته شده ها را شما ببینین، باز ما که رفتیم ما در قانون افر دیدیم شهید شدم.
در حالی که وزارت داخله از اعزام هیئتی به منطقه برای بررسی موضوع خبر داده، شماری از رهبران سیاسی از جمله محمد کریم خلیلی و محمد محقق با انتشار اعلامیه‌های خواستار خروج نیروهای پلیس از بهسود شده اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دهاتن با راه‌اندازی گردهمایی در برابر در ورودی شورای ملی افغانستان در کابل از اعضای ولسی جرگه خواستند که روی موضعشان در زمینه یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی همچنان پافشاری کنند. این همایش دادخانه را یک سازمان غیر دولتی تنظیم کرده بود. همکارم گزارش می دهد.
در حالی که جنجال حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال 1400 پایان نیافته، ده ها تن با برگزاری گرده همایی از ولسی جرگه خواستند که بر موضع خود بیستد. این گرده همایی روز شنبه با سازماندهی انجمن افغانستان و آسیای میانه در مقابل ساختمان شورای ملی برگزار شد. احمد رومل کریمی مسئول این انجمن در افغانستان گفت:
باید پارلمان روی طرح یک سازماندهی معاشات که پیشنهاد کردن استادگی کنند و مملکتی صورت نگیرد. اگر می خواهیم افغانستان را آباد و افغانستان مرفه ببینیم، باید است که روی یک سازماندهی معاشات کار شود
محمد جواد توانا معاون این انجمن هم گفت که نبود توازن در معاشات کارمندان دولتی به نحو زمینه را برای فساد فراهم کرده و باید جلوه آن گرفته شود.
از حقوق شهروندان همون گونه که پارلمان استفاده کرده اینا هم دادخواهی بکنن. در حکومت چندین نوع معاش هست.
در همین حال محمد مرزا کتوازی نایب رئیس این جرگه به رادیو آزادی گفت که مجلس از موضع خود در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد.
ولسی جرگه در کنار مردم افغانستان ایستاده است. در مورد بودجه گفتیم تا زمانی که معاشات یکسان سازی نشود این جرگه سند بودجه را تایید نخواهد کرد.
اما فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت که یک تیم فنی این وزارت روی سند بودجه کار میکند و در هفته جاری برای تصویب به مجلس فرستاده میشود. نزدیک به 2 ماه می شود که حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال مالی 1400 جنجال دارند. ولسی جرگه در این مدت 3 بار سند بودجه را رد کرده است. مجلس 17 مورد را در این طرح غیر قابل قبول تشخیص داد که نامتوازن بودن معاشات کارمندان دولتی و بودجه پروژه های توسعه‌ای از موارد عمده آن است.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که درباره شیوع نوع جدید ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی ها زیاد شده، کشورهای مختلف محدودیت های تازه بر سفر را وضع کردند. مقام های صحی تشویش دارند که واکسین کنونی ضد کرونا شاید نتواند مردم را در برابر نوع جهش یافته ویروس کرونا محافظت کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با شیوع 3 نوع جدید ویروس کرونا نگرانی ها در سرتاسر جهان در حال افزایش است. کانادا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، پرتغال و جمهوری چک از جمله کشورهایی می باشند که برای جلوگیری موج نو کرونا بر سفرهای جهانی قیود وضع کردند. در اروپا که بیان هم محدودیت ها جاری است، حکومت ها سعی می کنند که برای وضع قیود بیشتر اقدام کنند، زیرا انواع نو ویروس کرونا پیدا شده که سرعت سرایت آن زیاد می باشد و به بسیار کشورهای جهان انتقال کرده. با پیدا شدن انواع نو ویروس کرونا در بریتانیا، برزیل و آفریقا این نگرانی افزوده که شاید این بار خطرناکتر شده باشد. فرانسه می گوید تمام سرحدات خود را برای مردم غیر اروپایی می بندد. جان کاستک صدر اعظم فرانسه این اقدامات را دیروز جمعه 29 جنوری بعد از مجلس اضطراری امنیت صحی در کشورش اعلان کرد. او انواع جدید ویروس کرونا را بسیار خطرناک خواند. بریتانیا اعلان کرد امارات متحده عرب، بروندی و رواندا را در فهرست کشورهای داخل می کند که رفت و آمد آنها را به بریتانیا ممنوع می سازد و جرمنی سر از امروز بر سیر و سفر اتباع بریتانیا، آیرلند، پرتغال، برزیل و آفریقای جنوبی که انواع جدید ویروس کرونا در آنها پیدا شده محدودیت وضع نموده است. جمهوری چک بر سفرهای غیر ضروری خارجان قیدات نو را جاری کرده. مقامات صحی در مورد موج نو کرونا هشدار داده و سوال میکنند که آیا واکسین کرونا میتواند در برابر انواع نو جهش یافته ویروس کرونا مردم را محافظت کند؟ مسئول بخش امراض ساری در امریکا دکتر انتونی فاوچی دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت معنی سرایت سریع نو جدید ویروس کرونا این است که شرکت‌های تولید کننده واکسین باید قبل از آن که بحران نو صحی در جهان حکم فرما شود برای جلوگیری آن واکسین بسازند. فاوچی گفت این حالت در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا درآورده است. و افزود که قبل از تحولات نو در ساختار کرونا به زودترین فرصت واکسین کرونا باید به مردم تطبیق شود.
رادیو آزادی در یوتیوب.
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم آرش شمایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانستند. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 14 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقامات ایران یک مرد بلوچ را که به قتل 2 تن از نیروهای امنیتی ایران محکوم شده بود اعدام کردند. وزارت عدلیه یا هنگ کنگ میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق ندارد. و به دنبال افزایش نگرانی‌های بین‌المللی اردوی میانمار میگوید از قانون اساسی این کشور حراست کرده به آن احترام می‌کند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا چند خبر ورزشی.
کلاس داوری فوتبال امروز در ولایت قندهار آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این کلاس ارتقای ظرفیت و آگاهی از قوانین جدید داوری در ولایت قندهار است. آقای مشوف میگوید این کلاس 3 روزه با حضور 24 داور و مربی در این ولایت برگزار شده و مدرس کلاس فوتبال فیروز حلیم آقا شیرزاد داور بین‌المللی فوتبال افغانستان است. آقای مشوف میگوید پس از ختم این کلاس مربیان فوتبالیست های این ولایت را تحت آموزش قرار میدهند تا آنان با اشتراک در مسابقات ولایتی و منتخب دستاوردهای بهتری برای ولایت قندهار داشته باشند. پایان مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان در ولایت هرات. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت 13مین دور مسابقات نوجوانان تکواندوی هرات که دو روز قبل در وزنهای مختلف آغاز شده بود صبح امروز به پایان رسید. آقای ضیاء میگوید در این رقابت‌ها 70 ورزشکار از 25 باشگاه با هم رقابت کردند که سرانجام باشگاه تکواندوی استقلال با کسب 77 امتیاز مقام اول را کسب کرد و کلاب تکواندوی جومونگ با کسب 44 امتیاز مقام دوم را به دست آورد. کلاب تکواندوی انسجام هم با کسب 23 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. با گفته آقای ضیاء هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب برترین تیم‌ها برای اشتراک در مسابقات ولایتی است و در اولین مرحله 3 مسابقه 20 اوره میان تیم‌های ملی زنان آفریقای جنوبی و پاکستان تیم زنان آفریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت در برابر تیم زنان پاکستان برنده شد. این مسابقه با میزبانی آفریقای جنوبی راه‌اندازی شده است. در این مرحله اولین توپ‌اندازی را تیم کرکت زنان پاکستان انجام داد که با از دست دادن 8 بازیکنش در 20 اوور 128 دوش را هدف تعیین کرد. در مقابل تیم زنان آفریقای جنوبی هدف تعیین شده را در 19 اوور و از دست دادن 2 ویکت تکمیل کرد. مرحله اول این رقابت‌ها را تیم زنان آفریقای جنوبی برنده شد. پیش از این هم در 3 رقابت 50 اووره سریز هم آفریقای جنوبی 3 در برابر 0 برنده شده بود.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. اکنون درباره نمایشگاه 3 روزه زعفران افغانستان برایتان می گوییم. این نمایشگاه به همکاری اداره توسعه بین المللی امریکا برگزار شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نمایشگاه زعفران یکی از باارزش‌ترین گیاه افغانستان با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در هتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای گسترش تولید و صادرات زعفران افغانستان خوانده شده است. سمیر متین از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 3 روزه 35 شرکت خصوصی حضور دارند.
35 شرکت که دیاقین هستن به شکل عمده زرع میکنن و فروشات میکنن همی زعفران افغانستان اشتراک کردن به همکاری دفتر USAID USAID.
با این همه فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بر رادیو آزادی گفت که علاقه به کشت زعفران در افغانستان رو به افزایش است.
اولین نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 غرفه در شهر کابل برگزار شد که در این نمایشگاه استما ولایت افغانستان زعفرانکاران محصولات خود به نمایش گذاشتند.
در همین حال دهقانان و بازرگانان خواستار برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر برای معرفی زعفران افغانستان هستند. این در حال است که چند پیش زعفران افغانستان مقام نخست 3 ستاره طلایی انستیتوت بین المللی ذایقه اتحادی اروپا را به دست آورد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید روند تدریس غیر حضوری در شمار زیادی از پوهنتون‌های دولتی و شخصی به گونه نرمال جریان دارد. حامد عبیدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در پوهنتون‌هایی که این روند آغاز نشده از 15 ماه حدود تا 3 هفته این 15 ها مکلف هستند تا دروس خیش را تکمیل کند. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی صحبت کردیم.
تشکر عبیدی سر ازی که بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد شیوه درس آنلاین در پانتونای دولتی بگوین، باز بعد از او پانتونای شخصی هم باز میشه که در کنارش مطرح کنین، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. در قسمت درس‌های غیر حضوری شما در جریان هستین که پس از اینکه موج دوم ویروس کرونا به افغانستان آمد و نگرانی بر بابت افزایش آمار بیمارا وجود داشت، کابینه افغانستان در اون زمان تصمیم گرفت که پانتونه افغانستان چون 450 هزار محصل در پانتونه خصوصی دولتی افغانستان درس میخوانه، تصمیم به می شد که چون یک تکلیف سرزد کلان هست اینا برن بر تعطیلی تا بتانیم تا یک حد از این موج دوم که آمده جلوگیری شد و خوشبختانه تا حد زیاد هم شما شاید هستین که جلوگیری شد و موج دوم خیلی خطرناک مثل موج اول نبود. بر صورتش بس پانتونا رفت به تعطیلی تا تاریخ 15 ماه حدود. تا تاریخ 15 ماه حدود تمام دستا به شکل غیر حضوری جریان داره و تمام پانتونا که سیستمای آنلاین استاندارد دارن مکلف هستن که خدمات خود به شکل غیر حضوری به محصلین ارائه کنند. پانتونایی که سیستم آنلاین استاندارد نداره و یا پلتفرم‌های درسی غیر حضوری ندارن، اینا درسی خود بعد از تاریخ 15 حدود میشه به شکل حضوری دوباره آغاز کنن. 4 الی 5 هسته که باقی مانده از درس ها او را ادامه بدن و در ماه ثور امتحان نهایی خود را اخذ کنن. پانتونایی که این امکانات داره، وقتی که پانتونا میگیم پانتونا مصرف تحصیل خصوصی چی از دولتی باشه چی از خصوصی ارزش در بر میگیره، ما بعض از پانتونای و مصرف تحصیل تالی دولتی داریم که از این گزینه استفاده میکنن و خدمات خود را به شکل غیر حضوری به مسئولین ارائه میکنن. بعض پانتونا این امکانات ندارن، اونا میشه در 15 حدود دوباره سفر خود را به شکل حضوری آغاز کنن و هم شرط شیفت 15 حدود وزارت صدامه افغانستان مال اجازه بده که ما سنفا را آغاز کنیم و تهدید کرونا وجود نداشته باشه. بعد از او باز ما میریم به طرف درسای حضوری و کسایی که باز درسای غیر حضوری گرفتن ما میریم به طرف امتحان امتحانات شنرز میشه.
و جناب عبیدی سر شما اشاره کردین که در اکثریت پانتونا شروع شده و اکثریتش بعد از 15 حدود مثلا چند هفته درس همه خانن. این پانتونایی که شروع شده مخصوصا از یکی دو پانزه ای که ما برای محصولینش صحبت داشتیم، اونا شکایت داشتن که مثلا اینا تقریبا یکونی ماتش ما درس آنلاین نگرفتیم حضرت در کابل چی رسد در ولایا دید شما در این مورد چی است؟
در مورد خوب ما ریاست نظارت ارزیابی وزارت اصلاحات عالی افغانستان است تمام پروسه دسته غیر حضوری نظارت میکنند. ما بارها در مصاحبه ها گفتیم که اگر مثلا ما مسئولین عزیز شکایت دارن شکایت خود ثبت کنن در وبسایت وزارت اصلاحات عالی افغانستان برن اونجا فرم شکایت وجود داره در بخش ارتباط با ما فرم ثبت کنن و تمام شکایت از اونا امروز فرمات ثبت میشه بررسی میشه و با شکایت رسیدگی میشه. قابل از اینکه ما با شما صحبت میکنم گزارش های ما میرسانه که خب درس ها و شکل نرمالش در پنکنهایی که امکانات درس آنلاین یا حضور داره جیان داره ببخشن غیر حضوری داره کسایی که امکانات داره درس ها جیان داره اما مشکل برق و مشکل انترنت مشکل عام است. ایده ما درک میکنیم که مشکل وجود داره اما می سیستمای غیر حضوری خوبیش همیست که اگر مثلا امون از بسن فامازه شده نتانه تمام درس ریکارد میشه در سیستم گذاشته میشه مثلا یک ساعت بعد دو ساعت بعد در جیان روز و تا یک روز بعد برن مراجعه کنن و اون درس استاد رو بگیرن با استاد تماس بگیرن اگر سوال داشتن سوال شنن طبعا پاسخ میده. بعد صورتش ما در اقالت شرایط کرونایی قرار داشتیم و فعلا هم داریم و ناگزیر بودیم که بریم به درس غیر حضوری. طبعا درس غیر حضوری یک مقدار مشکلات خود داره اما به اون حده که در بار اول ما رفته بودیم به قرنطینه موج اول کرونا بود چون تجربه نو بود مشکلات زمان چالش ها زیاد بود. این بار چون ما چندین ماهی تجربه کردیم مسئولین ما آشنا هستند استادا آشنا هستند مشکلات کمتر بود و کمتر به ما شکایت رسیده بابت دستای غیر حضوری.
عبیدی شبابی پنتنایی که بعد از پانزه که بعد از پانزه هود چند هفته درست خدا حضوری میخوانند کدام پانزه هست بیشتر؟
او مشخص نیست یعنی ما تنها پنتونه ای که ما بازم تکرار میکنم چون ما 128 پنتونه خصوص پنتونه ماسته تسلات حالی خصوصی داریم و 39 پنتونه ماسته تسلات حالی دولتی داریم به سراسر افغانستان. پنتونه ای که نتانستن سیستم تدبیر کنن باز اونا میرن درسای حضوری میتن و سنفای حضوری برگزار میشه. دیگه کدام پنتونه نتانسته در اخیر یا در اوائل ماه هود تمام لست شد همکارای ما بیرون میکشن و معلوم میشه که کیا درد دادن کیا درد ندادن. کسای که درد دادن میرن به امتحانات کسای که درد ندادن نا میرن به درسای تعقیبی کنم درسای حضوری.
و عبیدی صاحب قصده که امرای بعض معاصرین پانزایی خصوصی هم صحبت کردیم اونا گفتن که با وجود که فیس یعنی فیس گرفته میشه از ما درس که قدر با کیفیت خوب باشه و امکانات خوب باشه برشان دادن نمیشه. بررسی شما از روند تدریس غیر حضوری در پانزایی یا پانتونای شخصی چی است؟ چی نشان میده؟
ببینین درسای غیر حضوری در افغانستان یک تجربه نو است و ما مثل دیگه کشورهایی که سالهایی را تجربه کردن تجربه کافی در این بخش نداشتیم. به اون خاطر در مرحله اول کرونا که آمده بود قبلا نمک کردم کمی کاسی وجود داشت. در این مرحله هم دو مشکل کلان که ما داریم اونا اون برک و انترنت هست که این مشکل وجود داره اما خوشبختی است که مسئولین با سیستم آشنا هستن. مسئولین که درس میخوانن خیلی راضی هستن مگه سیستم خوب است. ما در صرف خانه ششتیم استاد مه به ما در خانه خدمات را میکنه در خانه خدمات را میکنه به این مانه چون استاد آنلاین میشه و ما درس میته ما در خانه بیغم ششتیم درس هم میگیریم. مسئله که درس میخوانه طبعا استفاده خوب میکنه مسئله که درس نمیخوانه بدبختانه در مدرسه حضوری هم اونا شکایت چانید که درس نیست در درس آنلاین هم شکایت چانید که درس نیست. بعد صورتش در این مرحله ما شکایت زیاد دریافت نکردیم که مثلا کیفیت درس خیلی پایین باشه اما بازم تکرار میکنم که دو مشکل کلانه که اونمون مسئله برق است و مسئله انترنت است با این چالش ها ما مواجه بودیم هستیم و ما در یک مرحله قرار داریم که میفهمین که بحث کرونا تهدید کرونا و ما نه تنها افغانستان بلکه تمام دنیا را کرونا آسیب رسانده و در اکثریت کشورهای دنیا شما میفهمین که پنتونا تعطیل هستن در به شکل غیر حضوری جیدان داره یعنی یک چیزی نیست که ما خواسته ای کار کرده باشیم مجبوریت هایی داشتیم که ناگزیر شدیم که دستا رو ببریم به شکل غیر حضوری چون باید حفظ جان مسئولین ما به ما بیشتر مهم است و حفظ جان خانواده شان چون اگر ویروس زیاد میشه طبعا به جامعه صدمه میرسه، به خانواده صدمه میرسه. به خاطر جلوگیری از او زمان وزارت سلامت پیشنهاد کرد و کابینه افغانستان هم منظور کرد و ما او را تصدیق کردیم. بعد صورتش من حرفای ما جمع میکنم، باور ما است که طبعا درسای حضوری و غیر حضوری از هم فرق داره. درسای حضوری کیفیتش خوبتر و بهترتر است، درسای غیر حضوری هم کیفیتش خوب است. اما ما که در افغانستان تازه ای استفاده میکنیم و از جانب هم مشکل و برق و انترنت است، یک مقدار شاید ما نسبت به دیگر کشورها در قسمت استفاده درسای غیر حضوری مشکل داشته باشیم. اما یک گزینه خوب است به خاطر از اینکه وقت محصول ضایع نشه و انتقال کنه به سمستر بعدی.
تشکر زیاد عبیدی صاحب. یک مسئله دیگر هم میخواست با شما بپرسم. مسئله ای بود که تقریبا چند ماه پیش وزارت تحصیلات عالی روند بررسی از پنتونای شخصی آغاز کرده بود. این روند ادامه داره؟ یافته های وزارت چی نشان میده؟ میشه در این مورد هم جزئیات بدین؟
در مورد پروسه تضمین کیفیت شما میفهمین که تقریبا 2 سال به این طرف، بیشتر از 2 سال، وزارت تحصیلات عالی افغانستان پروسه تضمین کیفیت نهادهای تحصیلات دولتی و خصوصی را آغاز کرده. تمام پنتونایی که در این پروسه داخل شدن مطابق نمو معیاراتی که در پروسه اعتباردهی و تضمین کیفیت وجود داره مطابق از او این پنتونا بررسی میشه. پنتونایی که معیارها را تکمیل کرده بودن طبعا ارتقا پیدا میکنن و ما 3 مرحله داریم در تضمین کیفیت. مرحله اول است و مرحله دوم است، مرحله سوم. مرحله سوم و مرحله اعتباردهی مکمل است که پنتون مکمل اعتباردهی خود به دست میاره و تمام معیارات را که ما مطابق نمو معیارات بین‌المللی مد نظر گرفتیم و معیارات تکمیل میکنه، اینا مستند اعتباردهی خود به دست میارن. در این مرحله بیش از 40 پنتون شاملی پروسه بود. هنوز هم کار تمام پنتون ها تمام نشده. شما اگر وبسایت ما را تحقیق کنین در جان افته ما هر پنتونه که چون این پروسه تقریبا از 2 ماه پیش شروع شده بود، پنتونه که سند ارتبادیی خود در مرحله اول دوم سیم بدست آوردن، ما اصناد ارتبادیی شاند هر افته برشان میتیم و رسمان اعلام میکنیم که کدام پنتونه از کدام مراحل تضمین کیفیت گذاشتن. بازم تکرار میکنم که 3 مرحله داره. بعض پنتونا کاندید مرحله اول میشن، بعض پنتونا کاندید مرحله دوم، بعض پنتونا کاندید مرحله سوم، کسایی که کاندید مرحله سوم میشن بله به این معنی که مرحله اول و دوم گذاشتندن و کاندید مرحله سوم مثلا باز اونو مرحله آخر است، اونا سند اعتباردهی اما فول اکردیشن خود را به دست میارن.
ایتو مشخص است که تا چقدر پنتونا سند اعتباردهی را به دست آورد؟
سال گذشته تنها 6 پنتون دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان اعتباردهی مکمل کنم مرحله سوم او را بعد ساورده بودن. در جیدان امسال هم فامیل از ما با شما صحبت میکنم بیش از 4-5 پنتون سند خود را بعد ساورده و اسناد سایر پنتون ها زیر کار است که بخیر این پروسه خلاص شد. ما از طریق کنفرانس مطبوعاتی را مگانی میسازیم و لست مکمل پنتونایی که از این مرحله گذاشتن با رسانه و با مردم افغانستان شده.
او پنتونایی که مثلا گذشت از این مرحله تیر شده نمیتونن، یعنی میاره رو تکمیل کرده نمیتونن، باز امروی زود چگونه برخورد میشه؟
پنتونایی که میاره رو تکمیل نمیکنن نمره میاری رو گرفتن نمیتونن. کسایی که پنتونایی که از نمره 50 بالا میگیرن از مرحله اول میگذرن، از 75 بالا میگیرن اونا مرحله دوم میگذرن و از 85 اگر بالا میگیرن اونا مرحله سوم کنم و فول اکردیشن است او را تکمیل میکنن. پنتونایی که مثلا یک پنتون است خود کاندید کرده و مرحله از 2 مرحله اول و دوم گذاشتنده و مرحله سوم خود کاندید کرده، اگر احیانا نمیتونه که امتیاز مرحله سوم بگیره یا فول اکردیشن بگیره، باز اونا باز 18 ماه فرصت داده میشه که باز آمادگی بگیرن. 18 ماه باز دوباره حیاتای وزارت میره و بررسی میکنه، اگر احیانا تکمیل کرده بودن اسناد خدا و تمام معیارات تکمیل کرده بودن بعدش اونا باز مستحق اکردیشن بشه.
بسیار زیاد تشکر عبیدی صاحب از اینکه بر ما وقت دادید. سلامت باشید.
تشکر از شما.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع و شکایات او در جوانان بحث میکنیم که به خاطر نداشتن تجربه کاری برایشان وظیفه داده نمی شود. ادارات دولتی، خصوصی و همچنان جوانان در قسمت این مشکل چه کرده می توانند؟ در این برنامه همکارم گزارش را تهیه کرده و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم، اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
پیشرفت و ترقی یک کشور وابسته به کار و تلاش ملت است، به خصوص طبقه جوان که باید بیشتر انرژی به خرج داده و نهایتاً سعی کنند، چرا که جوانان نیروی کار هستند. اما جوانانی که در افغانستان بیکار هستند، یکی از دلیل‌های آن را نداشتن تجربه کاری می‌دانند که از فرصت‌های کاری محروم می‌شوند. این جوانان می‌گویند با وجود داشتن اسناد تحصیلی، با دلیل نداشتن تجربه کاری سال‌های سال بیکار می‌مانند. شاکر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید به خاطر کار رسمی بارها و بارها به ادارات مختلف مراجعه کرده است، ولی هیچ چیز به دست نیاورده است.
من تقریبا 2-3 سال پیش چندین بار مراجعه کردم و دلیل نداشتن تجربه اونا مرا استخدام نکردن و خیلی هم از رفتن و سی وی دادن بخی خسته شده بودم. یکی بر میگرده به اینکه واسطه نمی باشه و یکی بر میگرده به اینکه واقعا اونمو لیاقت اونمو بست و جایی که می باشه را نمی داشته باشیم. اینا به نظر من عواملی هستن که نمیتونه یک فرد در جای استخدام شود.
سونیا شینواری یکی از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی و همچنان کارمند در یکی از رسانه ها می باشد و از این بابت خیلی شکایت دارد. او می گوید هر باری که به ادارات مراجعه کرده است، بنابر نداشتن تجربه کافی استخدام نشده است.
از ما پرسون میشه تجربه کاری. خب بابا، ما تجربه کاری که جای فروخته میشه و ما نخریدیم، ما ملامت هستم. و اگر از بدن مادر آورده میشه و دی من آوردیم، پس دی هم من ملامت هستم. اما دوکانه که تجربه کاری فروخته میشه برای من نشون بدین، من میرم میخرم. تو برام جواب بده، کسی دیگه برام جواب بده. ما اشتباه خود کردم یک بار دو بار. حداقل انسان هستم، اشتباه که میشه. خب آخر یاد خود گرفتم. تجربه کاری یک سوال خیلی غیر از منطق دور است. هر جایی که بریم من تجربه کاری حاصل میشه، به دست آورده میشه، اکتسابی است. پس سرمایه گذاری کو بگذار که یک بار کار بکنم، بعدش ببی اگر نتونستم جوابم بده. جواب دادن که کار مشکل نیست.
سونیا همچنان میافزاید جوانانی که به دلیل نداشتن تجربه کاری در ادارات استخدام نمیشوند، مجبورن در سیوی های خود تجربه کاری دروغی چندین ساله می نویسند.
جوانای امروز مجبور شدن از دست همی کسایی که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سیوی هایی که دوستان نوشته کردن 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شمارای از اونا را نوشته کردن و بعدش به خاطر ثابت کردن او دروغ و امو رفیق فامیل خود میگن وقت برات زنگ آمد برش بگی که من 3 سال اینجا با تو کار کردم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری میکند میگوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است، اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم، سیوی خود دادیم، تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. چون زمینش مساعد نباشه، وقتی اینا ما را قبول نکنن، ما چطور میتونیم که تجربه کار حاصل کنیم؟ فعلا ما امیدوار هستیم که در آینده چون این زمینه برای ما مساعد شود که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم، بعدن که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط همونطور ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی میدهد، باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر از او در قسمت تجربیش رول موثر ادا کنم. بنان تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود دارم. زمانی که نات ها اعلان کاریابی میتن و محصل بعض فراغتش میره که یک وظیفه انجام بتن و سیویش به یک نهاد تحویل میکنن، باید حداقل برای تجربه کاری از اون مدت 4 ماه یا اضافه تر از دوره باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنن.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میگوید ما برای جوانان زمینه دوره‌های آموزشی را فراهم می‌کنیم و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند و خود را به بست ریاست کاندید می‌کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از پوهنتون فارغ میشن واسه ریاست خود کاندید میکنن. ما برنامه‌های کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 2.5 ساعت معسل تازه فارغ شده پوهنتون‌های مختلف در بخش‌های مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که ضرورت روزمرگی از اونا را رفع بکنه ما برشون میدیم. در صورتی که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن، معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
این که چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و این که برای حل این مشکل جوانان و ادارات چی کرده می توانند، در این مورد همکارم با اجمل پیمان، مشاور مسائل کاری، مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
بر ما بگوین که بسیاری از جوانا با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از این چی هست؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص افرادی که تحصیل میکنن اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم موضوع را از دو بود ببینیم، یکی از بود اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پانتونا اونا را بگیرن به یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پانتونا اونا اکثرشان تجربه کاری نمیداشته باشن و همچنان اعتراض نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمیرسن، بعد از کوشش تلاش هم میرسن. خب بعد مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پاره ما نمیتونیم چون پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگر ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم، این است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارتاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما این قناعت بدین که ای تو مهارتای شما دارین که مطابق با اون نیاز اونا است؟
خب چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی راه حلش چی است؟
یکی خود پانتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنن تا مواد کریکولم و تدریسی که در پانتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پانتون های دولتی تدریسی که صورت میگیره به در بخور مارکت فعلی نیست. پانتون های خصوصی خوب هستن، کریکولم چون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پانتون های دولتی اکثرا در ساشن کریکولم چون امو مسائل بسیار سابقه هستن. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید همراه مارکت کار، همراه امو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استخدام میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از محصلین، از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن. توقعات زو باید دیده شود و بالاخره در کریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادهای استخدام کننده باید با سطح معیارهای بسیار بین المللی خود عیار بسازن در قسمت استخدام. اکثرا یکی تجربه عمومی میباشه، یکی تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگه تجربه بسیار مشخصتر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگه اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت رو در بر میگیره تا شما هم فضا و طرز کارکرد اداره جدید یاد بگیرید ولو که تجربه تان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونها این موضوع رو مد نظر بگیرن، برنامه‌های کارآموزی خود بسیار خوب عیار بکنن که کار کارآموزی به شکل یک چیزی نباشه که یک معاصلی که نافارغ شده بیاد اونجا یک شش مار سپاری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من شش مار اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک امرای یک کارشناس یا کسی که سابقه دار اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت شش ماه یک سال که می دوره کارآموزی است معاصل بتونه چیزایی را واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در یک قسمت خود جوانا باید چی کار بکنن؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنن تا اینا استخدام شون از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که کدام میتونن، خب اول مثلا موضوعاتی را که باید یاد بگیرن جوانا که مخلص توانی خود باید چرخم نوشت نکنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص توانی خود تورور نشته میکنه که همو استخدام کنه هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغتی که دارن جوانا برن یکم جای رضاکارانه کار کنن، در بعضی نهادهای خصوصی برن کار کنن، در نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن، در بخش تعلیم تربیت کار میکنن، اونها اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن، اما میتونن فرصت های کاری در برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن، اونها برن اونجا چند روز کار کنن یاد بگیرن، اونها میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. و دوم جوانا وقتی که یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که رابطه با خود ارگان یا مو نهاد مو شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشن.
شنونده های گرامی تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.